امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. غزل تر از غزل، گل تر ز گل، زیبا تر از زیبا، تو از الله اکبر آمدی، از اشهد الله. شهادت میدهم معراج، یعنی چشمهای تو. شهادت میدهم چشم تو، یعنی سوره اسراء. غریبه نیستی، این روزها بسیار دلتنگم، برای این دل تنها ترم، دستی ببر بالا. دلم زرد است، شبهایم همه سرد است. یا خورشید بقیع سام اشکم بسته شد، یا قبت الخضرا. تو میگوی زمان دیدن هم باز هم فردا، و من میگویم امشب زودتر، حالا، هم حالا. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان. به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید. این ایام و ایام میلاد پیامبر رو به همتون تبریک و شاد باش میگم و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. خیلی خوشحالیم که امروز هم در این لحظات دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما به در محضر حاجی حسینی عزیز. حاجی، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید، ایام شما مبارکتون باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان خوب سمت خدا و تبریک عرض میکنم. ماه ربیع بهار اعیاد هست، الحمدلله. هم آغاز امامت و ولایت از ولی اصغر و حنافدا، ولادت پیامبر رحمت خاتم الانبیا و ولادت امام صادق سلام الله علیه و ایام مبارک دهه فجر، خدمت همه عزیزان تبریک عرض.
سلامت باشه. خیلی خیلی روزای قشنگی، ان شاءالله بهترین ها براتون اتفاق بیفته و رقم بخوره. اگر یادتون باشه حاج حسینی، ما سه شنبه واجه ماندگاری یک بحثی رو آغاز کردیم و یک پیشنهادی رو مطرح کردن که به مناسبت هفته وحدت و ایام میلاد پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم که رحمتا للعالمین هست ایشون، ما گفتیم بیایم این هفته رو هفته وحدت و رحمت بنامیم. پیشنهاد واجه ماندگاری بود. خیلی از دوستان عزیزمون هم استقبال کردن و گفتن چقدر اتفاق خوبی میفته اگر اینجوری بشه. منتها یک نکته‌ای مطرح میشه اینجا و اون هم این که چه کنیم که رحمت الهی شامل حال ما هم بشود و چگونه میشود که مظاهر رحمت الهی رو در زندگیمون جستجو بکنیم. برنامه سمت خدا تلاش میکنه در این ایام با همین موضوع و با همین بحث کلی با کارشناسانش به گفتگو بنشینه و انشالله دوستان عزیزمون هم استفاده بکنن. با توجه به اینکه به صورت جدی ما داریم وارد این بحث میشیم، خیلی دوست داریم نظر شما رو در این زمینه بدونیم و از شما بپرسم که واقعا چگونه می شود که رحمت الهی شامل حال همه ما بشه و مظاهر رحمت الهی کجاهای زندگی ماست و باید بریم دنبالش.
بله، من بحث جنبه‌های ماندگاری رو گوش می‌کردم، بسیار بحث خوب و پیشنهاد خوبی ایشون داشتن و به تعبیر ایشون تعبیر زیبایی که داشتن، این خیلی شاید کامل نباشه که ما ایام ولادت پیامبر گرامی اسلام رو فقط با یه جشن و چراغان و یه تعطیل رسمی سپری کنیم. چقدر خوبه که یه اقدام عملی خوبی هم هفته وحدت و هم هفته رحمت که پیامبر رحمتن للعالمین بود، همینطوری که تو این برنامه ها بود و شما هم فرمودید، واقعا یکی از دغدغه ها و نگرانی های مردم الان بحث مظالم هست، رد مظالم هست، یا به عبارت دیگه احیانا اموالی از کسی تلف کردن، از بین بردن، نگران هستن که آیا راهی هست برای اینکه این مشکل برطرف بشه یا نه. ما در طول زندگیمون نوعاً گرفتار بودیم به هر ترتیب، خواسته ناخواسته اموالی رو از کسانی تلف کردیم، مالی رو به حق کسی به شکلی تجاوزی کردیم و احیانا الان به اون آقا دسترسی نداریم. به هر ترتیب این مشکل رو اگر بتونیم تو زندگی خودمون برطرف بکنیم خیلی مهمه.
این در واقع این حقوقی که به گردن ما هست یک نوع مانعی میشود برای اینکه رحمت الهی شامل حال ما
بشه. بله، قطعا مانع رحمت الهی هست. این مانع رو برطرف بکنیم بسیار بسیار زیباست و یه اقدام عملیه. من تقاضا میکنم از مخاطبین خوب این برنامه سمت خدا پای این برنامه بنشینن امروز ببینن حرف ما تا آخر چیه. ما سخنمون امروز این است که بیاییم یه کار عملی، اقدام عملی انجام بدیم. هر کسی این دغدغه رو در زندگی داره که من تصور میکنم غالب ماها این دغدغه رو داریم، این نگرانی رو داریم. هر کسی این نگرانی رو در زندگی داره که آره منم توجه نداشتم، یا نه توجه هم داشته، ما همیشه نگران بودم در کودکی، در جوانی، در نوجوانی، نه در سنین بالا، حقی، مالی، پولی، به هر شکلی مدیون دیگران هستم، چه کنم که این دین و این حق جبران بشه و برطرف بشه. بحث بسیار خوبی هست و اقدام بسیار شایسته‌ای صورت گرفته که حالا در ادامه من عرض میکنم. فقط اینجا پیشا پیش بگم که مخاطبین توجه کنن ببینن این برنامه بسیار بسیار خوب سمت خدا چه ارمغانی براشون آورده در ادامه راه
انشاءالله. خب،
ولی یه چند دقیقه کوتاه من برای اینکه اون مطلب جا بیفته مقدمتا راجع به اهمیت حق الناس اگر اجازه بدید و بحث مظالم که حالا چه مانعی داره، ما حالا یه حقی هم به گردنمون باشه در طول زندگیمون، طوری نمیشه، نمازمون رو خوندیم، روزهامون رو گرفتیم، هرچی خانه خدا مشرف شدیم، حالا گیرم هم یه طلبکاری داشتیم و نمیشناسیم، یه طلب مغفرتی براش میکنیم، آیا همینطوره یا نه؟ ولی یه چند جمله، چند تا حدیث راجع به اهمیت مظالم و حق الناس و رد مظالم عرض بکنم به نظرم مقدمه خوبی باشه. یه روایت بسیار زیبایی رو من می‌دیدم که پیامبر خدا در حالات حضرت هست که یو اتاب المتوفا، یعنی گاهی حضرت رو دعوت می‌کردن که آقا یک مسلمانی از دنیا رفته، شما بیایید بر جنازه او نماز بخوانید. حضرت سوال می‌کردن این آقایی که از دنیا رفته مدیون بوده یا نه، بدهی و دینی داشته یا نه. اگر میگفتن نه آقا اینو هیچ بدهی نداشت، از بعد نماز رو میخوندن بر جنازه اون مؤمن، اون مسلمان. اگر میگفتن نه آقا مدیون بوده، بدهکار بوده، سوال میکردن که آیا حالا که بدهکار بوده چیزی از ارثش باقی مونده، ارثی داره، میراثی داره که با اون میراثش دینش پرداخت بشه یا نه. اگر میگفتن بله آقا در مقابل بدهیش یعنی چین اموالی هم داره، باز حضرت نماز میخوندن. اگر میگفتن نه مدیون از دنیا رفته و چیزی ارثی باقی نگذاشته که دینش پرداخت میشه، حضرت نماز نمیخوندن.
چرا؟
میفرمودن ببینید از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن که آقا این حدیث صحت داره؟ همین سوال تعجبی که شما فرمودید، کسی آمد خدمت امام گفت آقا این حدیث از امام، از رسول خدا نقل شده، داستان صحت داره؟ حضرت فرمودن بله صحت داره، نه اینکه پیامبر نماز نخوانن و نماز به این جنازه خوانده نشه، نه، نماز میت خب واجب هست. حضرت فرمودن صلوا علی صاحبکم، اینی کسی دیگه نماز بخونه، الزاما نباید این افتخار نماز بر بدن این آقا توسط این افتخار بزرگی بود، پیامبر نمیپذیرفتن. از امام صادق سلام الله علیه سوال کردن آقا این حدیث صحت داره؟ حضرت فرمودن بله، پیامبر این کار رو میکردن به خاطر اینکه حق الناس پیش مردم مهم جلوه کنه، یادشون باشه که اگر کسی مدیون دیگری هست و بعد از خودش حتی میراثی نگذاشته برای دین و ادای بدهی خودش، پیامبر بر بدنش نمون بر دیگران نماز بخواد. ولی من
اشاره بوده برای اهمیت
پرداخت اهمیت. جالبه در یه داستانی هم هست که پیامبر آمدن، چون عرض کردم همیشه سوال میکردن، آمدن سوال کردن که این میت بدهکار نبوده، گفتن چرا، میراثی داشته، گفتن نه. حضرت برگشتن طبق همون روال خودشون فرمودن صلوا علی صاحبکم، یکی دیگه نماز بخوان. امیر مؤمنان سلام الله علیه اونجا ایستاده بودن، حضرت فرمودن آقا من ضمانت کردم تمام دینش رو بپردازم. حضرت دوباره برگشتن نماز خوندن و دعا کردن، فرمودن یا علی جزاک الله خیرا، کسی که اینجا دین کسی رو بپردازه خداوند فردا بدهیاشو در قیامت خواهد پرداخت. پس بنابراین اونقدر مهمه که پیامبر خدا در عمل، امام صادق علیه السلام فرمودن برای اهمیت حق الناس اشکادم، نه اینکه نماز به جنازه میت خونده نشود، چرا، نه اینکه مدیون بود، بخاطر میدونیم دین بخشی از زندگی ماست. نمیخوام بگم الان ما آقا پس دیگه از این به بعد قرض نگیریم، خودمون رو بدهکار، نه، بالاخره الان البته میدونید این در احکام اسلامی گفته شده یه انسان مجبور نشده، تا مجبور نشده خودش رو مدیون نکنه، قرض نگیره، اصولا هر مقدار، خیلی زیباست جناب شریعتی عزیز، هر مقدار که در اسلام سفارش شده به دادن قرض، به همون مقدار سفارش شده به نگرفتن قرض. یعنی گرفتنش مکروهه، مگر اینکه انسان عرض کردم یه وقت در ضروریاتی نیازی باشه، ضرور، الان خیلی از دینای ما به خاطر ضروریات نیست، احیانا تجملات و تشریفات است. در همین حدیث نورانی امام صادق علیه السلام فرمودن اینطور نیست که دین اشکالی داشته باشه. حضرت فرمودن پیامبر از دنیا رفتن در حالی که دین داشتن، مدیون بودن، یعنی بدهی داشتن. امام حسن از دنیا رفتن در حالی، امام حسین به شهادت رسیدن در حالی که بدهکار بودن. اما بدهی که انسان براش یک میراثی، یک باقی مانده چیزی گذاشته باشه برای پرداختش. این یه نکته. یه نکته دومی که من اضافه کنم، اینم به نظرم خیلی مهمه، این نظر فقهی در فقه ما هست. الان اول وقت اذان گفتن، ما میخواییم نماز بخونیم، نماز ظهر هست، اون رو اول اذان میخواییم بخونیم. این متن عبارت فقهای ما هست که اگر کسی اول وقت خواست نماز بخونه و طلبکار اومد ازش طلبش رو مطالبه کرد، و آقا من از شما طلبی داشتم، امروز هم نوبتش هست، الان طلب من، اگه بیسته به نماز چه حکمی داره؟ خیلی جالبه، شاید بینندگان خوب سمت خدا نمیدونم الان حتما باور میکنن، البته اگر بیسته به نماز، نمازش صحیح نیست.
آها، در حالی که طلبکار ایستاده،
طلبکار ایستاده میگه من طلبم رو میخوام. چرا؟ فقها دلیلش هم بیان فرمودن، برای اینکه ما خیلی تعجب نکنیم، فرمودن چون طلب، اون طلبی که داره، قضای اون دین، پرداخت اون بدهی، زمانش الان محدوده، اون ایستاده طلبکار. نماز الان شما میگید اول وقت، ما فرض مسئلهمون اول
وقت داری حالا برای نماز،
اون واجبه، به اصطلاح فقهی واجب موسعه، زمانش طولانیه، در حالی که طلبکار، این اونقدر مهمه که نماز اول وقت با این همه سفارش باطل هست، نه ثواب نداره. نماز اول وقت من با وجود طلبکاری که ایستاده و وقت طلبش رسیده، نماز من غیر صحیحه.
تو اعتکاف مشابه همین حکم رو داریم دیگه، برای خروج از اون محلی که شما
استثناءاتش هست که میتونن اونجا رو بعد از اونجا بیان بیرون. در یه تعبیر دیگری هم داریم که حضرت امام صادق سلام الله علیه فرمود من استدان دینا فلم ینوه قضاءه کان به منزلت سارق. خیلی تعبیر هشدار دهنده است، البته حتما ما گرفتار اینها نیستیم، ولی به هر ترتیب هشداری است. فرمود اگر کسی از کسی قرضی بگیره و از اول نیت پرداختشون نداشته باشه، مثل سارق میمونه، مثل دزد میمونه، کانه مرزت سارق،
یا میتونه بده و نده ها،
یا میتونه بده، بله میتونه بده. و چون در روایات فراوانی داریم که اگر نیت پرداخت داشته باشه خدا کمکش میکنه. من یه خاطره بگم اینجا، جالب یادم آمد، ببینید ماها چقدر گاهی شاید متفاوت عمل کنیم. مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه گفتن یه وقتی ایشون خب مستأجر بودن، در یه سالهایشون مستأجر بودن، رفته بودن نماز در بازار، در مسجدی نماز میخوندن، بعد از نماز اون صاحب خانهی که ایشون مستأجر اون خانه بودن به ایشون گفته بودن آقا دیگه مثلا شما کم کم خونه رو تحویل بدید، مثلا من خودم یه کاری دارم. خب جناب آقای شریعتی عزیز، ما و همه مخاطبین، بنده خودم رو عرض میکنم، ما باشیم چه میکنیم؟ میگیم خب آقا این مالک به ما گفته کم کم دیگه وسواستون رو جمع کنید، باشه حالا کم کم بید. ایشون از نماز دیگه به خونه برنگشته بودن، از نماز دیگه برنگشته بودن خونه، رفته بودن یه خانه دیگری، پیغام داده بودن که اساسای من رو از اون خانه بیرون بیارید و خانواده من بیارید بیرون. یعنی اگه انسان واقعا با این که میدونی انقدر اون آقا نیتش این، اگه ما اینجوری اهمیت بدیم به حق الناس، اینجوری بگیم آقا مدیون کسی نباشیم، مواظب باشیم. در یه روایت دیگری داریم پیامبر خدا که از دنیا رفتن، خیلی عجیبه، امیر مؤمنان سلام الله علیه همه ساله در حساس ترین روز و زمان و مکان، محل اجتماع مسلمان ها از نقاط مختلف کجا هست؟ در حج دیگه، در سرزمین مقدس منا، در سرزمین مقدس منا روز عید قربان، امیر مؤمنان یک کسی رو مأمور کرده بودن، صدا میزد که اگر کسی از پیامبر خدا طلبی داره بیاد من طلبش رو بدم. قطعا پیامبر اینجور نبودی که به دین کسی، ولی اینا نشانه اهمیت. همین کار رو بعد از شهادت امیر مؤمنان امام حسن میکرد، همین کار رو امام حسین میکرد. یعنی وقتی امام حسن به شهادت رسید، سید الشهدا علیه السلام در حساس ترین روز، روز عید قربان صدا میزد آقا کسی طلبی چیزی از بر، در حساس ترین روز
نوای پیام بر ماهاست،
پیامی برای ما که مهم
جدی بگیریم.
ببینید من گاهی عرض کردم به دوستان، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله احمدی میانجی، ایشون تو وصیت نامه‌شون نوشته بودن که من خیلی نمیخوام برام، اصرار ندارم یا اصلا مایل نیستم مجالس ختم و فاتحه برای من بگیرید. یه تعبیر قشنگی ایشون داره، فرموده بودن این مجالس ختم بیش از این که بزرگ داشته اون میت باشه، بزرگ داشته این زندگانه، این بازماندگان است. ما ها میگیم آقا یه جلسه آبرومندی بگیریم که بله بزرگ داشته ما، آبروی ما محفوظ بشیم. اگه واقعا ما به فکر بزرگ داشته اون میتی هستیم که از دنیا رفته، کار مهم چیه؟ کار مهم این است که ببینیم اون بنده خدا دینی نداشته باشه، اون بدهی نداشته باشه،
چیزی که کمتر بهش توجه میکنه،
کمتر، واقعا کمتر. یعنی چقدر الان تو مجالس چقدر هزینه های مختلف میشه که شما بهتر از من خبر دارید، ولی آیا کسی آمد بگه آقا این بیعت ما، بیا اعلام بکنن تو مجالس آقا اگر کسی، خیلی مهمه. سالها امیر مؤمنان اعلام میکرد، پیامبری که قطعا به کسی بدهکار نبود، پیامبری که تا روز آخر خودش مراقب این است، سالها امیر مؤمنان اعلام می‌فرمود. چقدر خوب بود ما در مجالس ترحیممون اعلام می‌کردیم آقا اگر کسی به این از این میت طلبی داره، بیا طلبش رو اینجا بگی و ما طلبش رو بپردازیم. این مهمتر از اون تشریفاتی است که ایشون فرموده بودن. اینا بزرگداشت زنده هاست، واقعا بزرگداشت زنده. ما میگیم آبروی مثلا کم و زیاد بشه، میگیم آبروی ما از بین رفت، نه آبروی اون میت. مهمتر اگه آبروی میت رو میخوایم حفظ بکنیم به این است که بدهی اون رو بپردازیم. و نکته مهمی هم که هست، جناب آقای شریعتی عزیز، نمیدونم الان بینندگان ما به این مسئله توجه دارن یا نه، شما تحریر الوسیله امام رضوان الله علیه رو ملاحظه بفرمایید. انسان به محضی که از دنیا رفت، به محض مثلا من یه وامی از شما گرفتم 100,000 تومان، بناس 6 ماه دیگه به شما بدم، اگر امروز از دنیا برم دین حال میشه، یعنی 6 ماه دیگه همین امروز باید پرداخت میشه. چرا؟ دلیلش هم روشن هست، به خاطر اینکه اگه بنا باشه این دینا و طلبا بمونه، خب این ارث تقسیم میشه دیگه، چی میمونه برای اون طلبا؟ بنابراین اون که مهمه، ما نسبت به خودمون، نسبت به گذشتگانمون، در گذشتگانمون، اونی که مهمه دینی به گردنمون نباشه. در یه روایت دیگه اینم من اضافه کنم، یه امیر مؤمنان سلام الله علیه در کوفه که بودن، یه مالی روایت اینه، اوتیه به مال اندل مسا، نزدیک غروب آفتاب بود، یه مالی رو بردن در بیت المال که مال مسلمان ها بود، باید بین مسلمان ها تقسیم می شد. امیر مؤمنان سلام الله علیه فرمود این مال رو همین الان تقسیم کنید. ظاهرا اونایی که مسئول بیت المال و کار تقسیم دستشون بود، حوصله نداشتن یا خسته بودن، گفتن آقا شب شده، اجازه بدین کار رو فردا انجام بدیم. خیلی تعبیر زیبایی است، ما یه کمی از این نگاه ها تو زندگیمون داشته باشیم، اون وقت اینقدر بی تفاوت از کنار حق الناس و رد مظالم عبور نمی کنیم. باور بفرمایید، اینو من جد عرض میکنم، ماها ببینید گاهی خیلی کارامون درسته ها. من عرض کردم یه وقت انسان همه چیزش خوبه، از یه گوشه لطمه میخوره. نمازمون خوبه، روزمون خوبه، حجمون خوبه، اخلاقمون خوبه، رفتارمون با خانواده خوبه، اما از همین گوشه حق الناس خیلی مهمه.
واسه منجر به خیلی از بی‌برکتی‌ها تو زندگی و توفیقی‌ها در واقع.
ببینید اگه ما این نگاه‌ها رو داشته باشیم، حضرت فرمودن که این خوب این آمده تقسیم بکنید، بیت المال تقسیم کنید. این ظاهراً سختشون بود، گفتن آقا فردا روز خداست، فردا تقسیم میکنیم. حضرت فرمودن ضمانت میدید که من تا فردا زنده بمانم؟ با اینکه جالبه اگه حضرت هم تا فردا زنده نمیموندند، بیت الماله، بالاخره فردا صاحبی داره، کسی دیگه این مسئول این کار هست و این کار رو باید انجام. ولی امیر مؤمنان حق بیت المال رو، نه حق شخصی خودشون رو، راضی نبودن امشب به فردا بیفت. بنابراین من تقاضام اینه بینندگان خوبه سمت خدا این مسئله رو عنایت داشته باشن، اگر میخواییم رحمت الهی شامل حال ما بشه، چون در روایات فراوانی داریم وقتی ما میتونیم جلب رحمت الهی رو بکنیم که ما این مشکلات رو حل کنیم، وقتی دعامون مستجاب میشه. خیلی روایت داریم که امام صادق یه نمونش من عرض کنم، فرمودن که اتب کسبک، اگه میخوایی دعاتون مستجاب بشه دو تا کار انجام بدید، یکی کسبتون لقمه شما، کسب شما حلال و پاک باشه، دوم از حق و ناس و مظالم. متن روایت اینه: اذا اراد احدكم ان يستجاب له فليتب کسبه وليخرج عن مظالم الناس. اگه میخواید دعا مستجاب بشه، کی دعا مستجاب میشه؟ کی رحمت الهی شامل حال ما میشه؟ فرمود یکی لقمه پاکیزه باشه، کسب ما حلال باشه، دوم از مظالم مردم، از حق و ناس و مردم بیاییم بیرون.
بسیار خوب. خب در آستانه میلاد پیامبر رحمتن للعالمین یک اتفاق خوبی تو برنامه سمت خدا افتاده، با اون هم این که بیاییم یه کاری بکنیم، یه جور زندگی بکنیم که رحمت الهی شامل حال ما بشود. با نکاتی که شما فرمودید و روایاتی که فرمودید و چقدر هم نکات ظریفی داشت، ما فکر میکنم باید روی یک تفکر غلط و یک تصور باطل خط بکشیم. همه ماها رو میگیم حق گرفتنیه.
درست.
من فکر میکنم الان دیگه به اینجا رسیدیم که حق دادنیست. یعنی بیاییم این تفکر غلط رو در واقع خط بکشیم روش و از امروز اینجوری زندگی بکنیم و اینجوری نگاه بکنیم که حق دادنیست. اما یه وقتی ما صاحبان حق رو نمیشناسیم،
درست،
دیگه کار از کار گذشته، مثلا دوران بچگیمون مثلا تو مدرسه پاکانی تراش چیزی برداشتیم، باید به اونا هم دقت بکنیم، توجه داشته باشیم دیگه. این رو از زبان شما بشنویم که چه اتفاقی میفته، چه کار باید بکنیم در ادای این حقوق.
درست. ببینید جناب آقای شریعت عزیز، رسیدیم به اون نقطه‌ای که عرض کردم به بینندگان خوب و مخاطبان خوب سمت خدا عرض کردم، منتظر این ارمغانی باشید که دوستان تو این برنامه تلاش کردن، این است که خب بحث رد مظالم اصلا موردش کجا هست. ما میخوایم حالا باشیم، الان قطعا بسیاری عرض کردم مخاطبین خوب میگن ما چجوری از این مشکل نجات پیدا کنیم.
البته جمعه داخل پرانتز توضیحی بدم و اون هم این که این بحث ان شاء الله در طول این هفته و ان شاء الله اگر شد هفته آینده ادامه خواهد داشت، چه امروز ما متمرکز بشیم روی رد مظالم ببینیم چه اتفاقی میفته.
ببین اصلا مورد رد مظالم کجاست. ما یه وقت به کسی بدهی داریم، او رو میشناسیم و او خودش هست، این دیگه اصلا معنا نداره رد مظالم. بنده به شما بدهکارم برای مال 20 سال پیش، نه 50 سال پیش، خب باید دارم بپردازم. حتی از نظر فقهی میدانید اگر اون آقا از دنیا رفته، کسی بدهکار بودم، او از دنیا رفته، اگه وارثاش هستن، وارث داره، باز اینجا نوبت به رد مظالم نمیرسه، باید برم به وارثای او بدم، نمیتونم بگم آقا من به نیتش صدقه میدم به نیت او رد مظالم. پس اینم مورد. پس اولا اگر خودش رو میشناسیم معنا نداره رد مظالم، اگر وارثاشو میشناسیم باز رد مظالم. کجاست رد مظالم پس؟ این جهان نیست. کجا هست؟ اگر ما احیانا یه سری مدیونیایی داریم که طرف رو نمیشناسیم. من دوست دارم مثال عرض کنم. دیدم توی یکی از استفتاءاتی که از یکی از مراجع پرسیدن خیلی قشنگه، یه کسی نمیشته آقا من این عرض واقعا خیلی ها گرفت، به هر ترتیب ما معصوم که نیستیم، که سوال کرده از یه مرجع تقلیدی که آقا من الان 80 سالمه ولی از جوانی، حال تعبیر خود این آقا بوده که من دست بزن داشتم، اینقدر افراد رو زدم، اینقدر نمیدونم پشتش من افراد رو کبود کردم، مال مردم رو از میل بردم، پولی از یه جایی برداشتم کم زیاد، ولی پشیمانم، الان باید چیکار کنم؟ حالا این دیگه حد اعلاشه، کسی میگه من مثلا 20 سال 30 سال، یه وقت نه کسی هم انقدر هم نه، یه حد کمتری. آقا ما با کسی معامله کردیم، آقا پول بیشتری به ما داده، ما نتونستیم دیگه، نمیشناختیم اون آقا رو، سوار تاکسی شدیم، اون آقای راننده پول اضافه به من داده، نتونستیم، یا خود راننده پول اضافه از مشتری از مسافر گرفته دیگه، مسافر رو. مواردی که ما نمیشناسیم، فرزندان ما احیانا یه حقی از کسی از بین بردن. پس این رد مظالم مال جاهاییست که ما در نوجوانی، در جوانی، در سنین مختلف، گاهی به قول این آقا 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، مالی از کسی از بین بردیم و طرف رو نمیشناسیم.
مثلا تو با ماشین، ما با اتومبیلمون خسارتی وارد کردیم.
اینا واسه بعد متاسفانه گاهی
میشه.
حالا الان زیاد پیش میاد. افرادی احیانا تصادفی، نه خیلی سنگین، میگه آقا خیلی مهم نیست، آینه ماشین شکسته، میگه حالا سه نگاهی میکنه کسی که نیست. خطی
افتاده دیگه، حالا
مهم نیست. بد میشه. حالا میخواد آقا از این دین خودش رو نجات، نه صاحب ماشین رو میشناسه، نه طرف رو میدونه، به هیچ وجه.
توی وقتی مثلا مالی پیدا کردیم،
مالی پیدا کردیم، بعد تکلیف ما این بوده که بریم اعلام بکنیم آقا این مال مال کیه،
کجا کردیم،
اصلا اعلام نکردیم، اعلام نکردیم. اینجور پس رد مظالم مال اینجور موارد هست. من یه بار دیگه تأکید بکنم، اگر طرف به کسی بدهکاریم و او رو میشناسیم معنا نداره. اگر خودشو نمیشناسیم یا از دنیا رفته، وارثاش هستن، باید بریم به وارثش بدیم. اما اگر نه، مالی از کسی از بین بردیم، عرض کردم به قول این آقایی که تو این استفتا سوال کرده، من 20 سال 30 سال حالا پشیمان شدم، جوان بودم اون وقت، نیروی جوانی افرادی رو زدم، الان نمیشناسم، واقعا نمیشناسمشون، به هیچ وجه نمیشناسم، افرادی رو زدم، مالی رو از بین بردم، الان پشیمانم. اینجا میشه مورد رد مظالم. خب رد مظالم که من میخوام، رد مظالم یعنی چی؟ یعنی اون پولی که مثلا من باید به اون آقا میدادم الان نمیدونم، اینو صدقه بدم به نیابت از اون کسی که بهش بدهکارم، صدقه بدم به نیابت او. یا مثلا همین مثالی که عرض کردم، زدم پاشش می کسی رو کبود کردم، به اندازه دیش او رو که نمیشناسم، صدقه بدم به نیت اون صاحب میشه. این صدقه خوب از نظر فقهی میدونید اجازه مجتهد میخواد.
حتی قبل از اجازه مجتهد، حالا ما نمیدونیم واقعا میزان دقیقش چقدره.
اگر میزان رو انسان ندانه، باید به مقداری در نظر بگیری که یقین بکنه دیگه ذمه‌اش بس، براءت ذمه دیگه از ذمه‌اش
مدیون
نیست، بلی شده این مقداری که یقین پیدا کنه. خب حالا اینجور موارد از نظر فقهی اجازه مجتهد.
چرا اجازه میخواد؟
به خاطر اینکه میدونید وقتی اون آقا شناخته شده نیست، میشه مجهول المالک. مال مجهول المالک اختیارش در اجازه، یعنی در اختیار حاکم شرع هست، مثل بقیه. شما چطور در موارد دیگه حاکم شهر باید اجازه بده؟ این نظر فقهی مسلم است که مجهول المالک باید با اجازه حاکم باشه، اجازه مجتهد باشه. خب پس ما باید برای این بدهی هایی که نمیدونیم و الان پشیمانیم، میخواییم جبران بکنیم، از مجتهد اجازه بگیریم.
پس نمیتونیم ما خودمون در واقع از طرف صاحب اون حق صدقه بدیم
بدون اجازه مجتهد؟ نه، باید اجازه بگیریم.
اجازه باید،
اجازه باید از مجتهد بگیریم، به هر مقداری که یقین داریم مدیونیم بپردازیم. حالا کار جالبی عرض کردم، ارمغان خوبی که این برنامه داره این است که این اجازه از مجتهدین، چون الان ببینید که از دیگرانی ها باز اینه، الان تا ما میگیم من مطمئنم، مخاطبین سمت خدا میگن آقا مثلا من 5000 تومان به کسی، یا نه 1000 تومان به کسی بده، کجا برم یه مجتهدی رو پیدا کنم که آقا
زنگ بزنیم دفترشون رو
پیدا کنم که من 1000 تومان، 10000 تومان، 20000 تومان، 50000 تومان بده؟ این شاید براشون سخت باشه. لذا کار خوبی که پیش اومده و باید تشکر کرد از همه عزیزان این است که این اجازه رو از مراجع در این برنامه گرفته شده که بتونن این رد مظالم رو بپردازن.
خیلی خوب. بله، اتفاق خیلی خوبی افتاد و اون همین که نظر مراجع تقلید رو ما الان داریم و انشاءالله شما از نظرات مراجعتون مطلع خواهید شد. در ابتدای این که در ابتدای نظر مراجع، من خواهش میکنم از اجازه حسین اگر اجازه بدن ما نظر اجازه مکارم رو بشنویم. حضرت آیت الله مکارم ما یک استفتایی کردیم از محضرشون، سوالش من میخونم. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر حضرت آیت الله مکارم شیرازی متزله العالی، سلام علیکم. ضمن عرض تبریک ایام ماه ربیع به محضر حضرت عالی، از آنجایی که دغدغه بسیاری از بینندگان برنامه سمت خدا و مقلدین حضرت عالی موضوع اجازه در پرداخت رد مظالم میباشد، چنانچه حضرت عالی اجازه فرمایید مؤمنین تا مبلغ 100,000 تومان از رد مظالم را با اجازه حضرت عالی در ایام ماه ربیع به فقرا پرداخت نمایند. با تشکر و آرزوی طول عمر حضرت عالی برنامه سمت خدا. این متن استفتایی بود و سوالی بود که برنامه سمت خدا از حضرت آیت الله مکارم شیرازی پرسیدن. حالا نظرشون رو بشنویم، ان شاء الله برمیگردیم در ادامه برنامه همراهتون خواهیم بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با تبریک آغاز ولایت و امامت حضرت حجت ابن الحسن علیه آلاف و تحییت و سنا، مانعی نداری برای پرداخت رد مظالم تا مبلغ 100,000 تومان به مؤمنین اجازه میدهیم که به نیازمندان، البته نه اینکه برای تعمیر مساجد و امثال اینها، فقط به نیازمندان میتوانند بده. خداوند از همه قبول فرماید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسیار خوب، بسیار بسیار تشکر ویژه و مخصوص از محضر حضرت آیت الله مکارم شیرازی که وقت گذاشتن و زحمت کشیدن. ان شاء الله خداوند بهشون طول عمر بده و سلامتی. از محضر حضرت آیت الله نوری همدانی هم استفتا شده و سوال کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. محضر حضرت آیت الله نوری همدانی مدت الله العالی سلام علیکم. ضمن عرض تبریک ایام ماه ربیع به محضر حضرت عالی، از اونجایی که دغدغه بسیاری از بینندگان برنامه سمت خدا و مقلدین حضرت عالی موضوع اجازه در پرداخت رد مظالم باشد، چنانچه حضرت عالی اجازه فرمایید، مؤمنین تا مبلغ 100,000 تومان از رد مظالم را با اجازه جناب عالی در ایام ماه ربیع به فقرا پرداخت نمایند. با تشکر و آرزوی طول عمر حضرت عالی برنامه سمت خدا. نظر حضرت آیت الله نوری همدانی رو هم بشنویم و ان شاء الله خدمت شما هستیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عرض تبریکات این ایام تولد وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، امام جعفر صادق علیه السلام و امامت حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا تقارن با دهه فجرم داره. با این تبریکات، بله، با دادن در حدود 100,000 تومان از مظالم که مورد سؤال قرار گرفته به فقرهایی که مستحق باشن، اشکال نداره، ما اجازه میدیم و بپردازن. بله، فقط این موضوع به فقرا باید داده بشه، برای ساختن مسجد حسینیه اون حساب دیگه داره، اما دادن مظالم فقط به فقرا تا این حدود اشکال نداره، مجازن رو بدن و فرکم الله تعالی.
اللهم صل علی محمد.
بسیار خوب، صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. خیلی ممنون، متشکریم از اجازه نوری همدانی که وقت گذاشتن. برایشون هم آرزو سلامتی و طول عمر میکنیم. اما اگر نکته هست شما بفرمایید.
اضافه کنم جناب آقای شریعتی عزیز، همین اجازهی که این دو بزرگوار فرمودن، من از حضرت آیت الله عظمای صافی گلپایگانی و آیت الله عظمای وحید خراسانی هم گرفته شده به همین صورت که اجازه دادن تا مبلغ 100,000 تومان اگر بخوان رد مظالم بدن، همین اجازه هست، رو این ایام میتونن بپردازن و دیگه تماس حضوری و شخصی لازم نیست. همچنین از دفتر حضرت آیت الله عظمای سیستانی این اجازه گرفته شده. من فقط یادآوری کنم که شاید باز مخاطبین تو ذهنشون بیاد که این به چه اجازه اینه میخواد؟ مگه صدقه دادن به فقیر اجازه ای از مجتهد میخواد که شما چند نفر از مجتهدین رو ازشون؟ این غیر از اون صدقات روزانه ایست که ما به فقرا کمک میکنم.
نه، رد مظالم.
این رد مظالم یعنی چی؟ یعنی من به کسی بدهکار بودم، حقی کسی رو از بین بردم، او رو نمیشناسم، خب وقتی من دیگه نمیتونم پولی از طرف او به فقیر بدم، این مال مجموع مالکه، اون رو که نمیشنسن، به اون که نمیرسونن این پول رو، میخوام صدقه. این حتما، این غیر از اون صدقات روزانه است که ما به فقیر میخوایم بدیم، میخوام من از نیابت او صدقه بدم به فقیر
و این اجازه میخوام
و این حتما از مشتهد اجازه میخواد. این اون کاری که انجام شده این است که این مشتهدین، این اجازهی که باید هر کسی سوال کنه از دفتر مرجع تعمیدش، مراجع بزرگ بار فرمودن کسانی که تو این ایام میخوان این کار انجام بدن این اجازه کلی هست.
خوب، بسیار خوب. الحمدلله برام سمت خدا این کار رو انجام داده و پیش قدم شده و این اجازه ها رو گرفته. اما نظر مقام معظم رهبری رو هم جویا بشیم. همین الان ارتباط زنده تلفنی برقرار کردیم با یه شخصیت بسیار عزیز و دوست داشتنی، حاجی فلاح زاده، که با صدا و تصویر ایشون آشنا هستید همه شما و مدت ها بنده افتخار داشتم که در محضرشون در برنامه زوال احکام باشم. اگر صدای بنده رو میشنوند، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالم صداتون رو میشنوم حاجی فلاح زاده.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت کارشناس معزز و محترم آقای حسینی و همچنین حضرت های شریعتی جناب عالی و همکارانتون در تهیه برنامه سمت خدا و همچنین بینندگان محترم برنامه در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. حال شریف خوبه ان شاء الله؟ کجا فرزاد؟
الحمدلله درگو هستیم.
الحمدلله خدا رو شکر. یک اتفاق خیلی خوبی که در برنامه سمت خدا افتاده و اون هم اینه که ما یک تلاشی بکنیم، یک همتی بکنیم، حقوقی که به گردنمون رو پرداخت بکنیم. در مورد رد مظالم امروز داریم صحبت میکنیم. نظرات حضرات آیات مکارم شیرازی، نوری همدانی، صافیه گلپایگانی، حاجی وحید رو، بلای سیستانی رو داشتیم ما. نظر مقام معظم رهبری رو هم می‌خواستیم از حضرت عالی جویا بشیم ببینیم نظر معظم الله چیه.
خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم و متشکرم از لطفی که نسبت به این حدیث داشتید. توضیحات خوب آقای حسینی رو شنیدم. بله، اشاره فرمودم که مظالم عباد اجازه فقیه جامع شرایط حاکم شرع میخواد. آن برخی فتوا دارن، برخی احتیاط دارن. نظر مبارک مقام معظم رهبری هم در این مسئله احتیاط هست، یعنی فرمان بنابر احتیاط در مورد مظالم عباد شخص اجازه بگیره و به فقیر بپردازد، یکی میتونه به دفتر مرجع تمدیدش و مقلدین حضرت آقا به دفتر حضرت آقا تحویل بدن، اما با یه اجازه یا در این احتیاط به رجوع به فتوای مشتری دیگر و اجازه مشتری دیگر، افراد میتونن اون چی که در عهدهشون هست از مظالم عباد به افرادی که میشناسن و فقیر هستن بپردازن. ولذا این برنامه و این طرحی هم که داده شده در این ایام که ایام شادی هم مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی رو داره و هم میلاد مبارک پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم رو، افراد شاد بشن، فقرا به هر حال اونها هم به این وسیله شاد بشن و افرادی که مظلمه به گردنشون هست اونها هم بپردازن که این هم سبب سعادت دنیا و آخرتشون خواهد بود.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکر. حالا حضور شما رو مغتنم میشماریم. آقای فلاح‌زاده، دوست پرسیدن که من در دوران کودکی مبلغی در حدود 2000 تومان از این جایی برداشتم.
بله.
حالا به اون فرد دسترسی ندارم و اون رو نمیتونم پیدا بکنم. آیا باید همون 2000 تومان یا همون عدد رو رد مظالم بکنم یا اینکه باید به قیمت روز اون رو پرداخت بکنیم؟
خب حسن، این لطف از تاریخ به این حمید ولی آقای حسینی هم اونجا تشریف دارن، از اون میتونید بپرسید.
حالا با آقای حسینی کار داریم.
بله، هر که سوال رو مطرح فرمودید، این دو صورت داره. یه وقت است که 2000 تومان مدت قرضش هنوز تمام نشده است یا به دهکاری داشته که هنوز درخواستی صورت نگرفته، به هر حال یعنی مهلت به پایان نرسیده است. در این صورت حتی اگر صاحبش رو نشناسد همون مبلغ رو بپردازه که کفایت میکنه. اما اگر نه، مربوط به سالهای گذشته است که معمولا افرادی که بدهی به افراد دارن و صاحبش رو پیدا نمی کنن معمولا مربوط به سالهای گذشته است که مدت زمانی برش گذشته، در این صورت می فرمان احتیاط این است که اون ارزش افزوده را، یعنی توانایی خریدی که اون زمان داشته این 2000 تومان الان محاسبه کنن، احتیاطا مبلغ بیشتر رو بپردازن تا مطمئن باشن چیزی از دین دیگران به عهدهشون نیست.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از اینکه در گفتگوی زنده تلفنی با برنامه سمت خدا شرکت کردید. حاجی فلاح زاده،
من هم در پایان این ایام رو که عرض کردم دو مناسبت مهم داره، به حضرت علی و آقای حسینی و همچنین همکارانتون و بینندگان محترم برنامه سمت خدا تبریک عرض می‌کنم و امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق شکرگزاری این نعمت بزرگ را و تبعیت از پیامبر اکرم را عنایت بفرمایید. موفق باشید
ان شاء الله. ممنونم از لطفتون، براتون آرزو سلامتی میکنم. حضرت علی زاده ان شاء الله زودتر ببینیمتون. سلامت باشید. خدا نگهدار. سلامت باشید. خب آقا جان حسین، نظر مقام معظم رهبری رو هم جویا شدیم. بله. اگر نکته هست بفرمایید.
بله من تو دیر نشده عرض کنم تا مخاطبین خوب سمت خدا متمرکز رو برنامه هستن، البته ضمن تشکر از آقای فلاح‌زاده، این که گفتیم به فقیر داده بشه، مخصوصا فقها تأکید کردن که فقیر این بخش صدقات رد مظالم به فقرهای غیر سادات پرداخت بشه. خب میدونید اگر فقیر سید باشه از سهم سادات بهش پرداخت میشه، اما در رد مظالم صدقاتی که داده میشه به عنوان رد مظالم فقیر غیر سید باشه. مثالی هم فقیر هم باشه، همونطوری که در کلمات مراجع بزرگوار رو هم شنیدید تأکید داشتن که نه برای مثلا کارهای امور خیریه مسجد مدرسه، نه، باید حتما به فقیر داده بشه. فقیر هم فقیر غیر سید، ولی فقیر هم یه معناش معلومه، کسی که خرج سالش رو نداشته باشه این میان فقیر. بعضیا فکر میکنن فقیر اونیست که رو به قبله خوابیده باشه، نه اینجوری نیست، کسی هزینه سالش رو نمیتونه تأمین بکنه این میشه فقیر. درسته. و البته گفتن حالا فقیری که داده میشه فقیری باشه که ظواهر اسلامی رو رعایت میکنه، کسی نباشه که آدم در وقت نگاه به ظاهرش هم میکنه همه چیز ازش میباره که پایبند به هیچ یک از اصول اسلامی و دینی نیست. اینم یه نکته. یه نکته دیگه که من اضافه کنم تا دیر نشده این است که ما یه کار دیگه هم میتونیم انجام بدیم جناب آقای شریعتی عزیز، این است که مگه ما صدقه نمیدیم؟ دائما ما داریم صدقه، روزا صدقه نمیدیم، هر روز صبح روزمون رو با صدقه، همین صدقات رو الان اجازه میدن که الان اجازه گرفتیم از مجتهد آقایون مراجع اجازه فرمودن، همین صدقات رو هم ما میتونیم به نیت رد مظالم بدیم. این خیلی کار خوبیه. ما در طول عمرمون در هر ماه چقدر صدقه میدیم، هر روز چقدر صدقه، هر سال چقدر،
یعنی هم در واقع ثواب صدقه رو داریم بله. همین که اون حقه.
اگر بدهکار باشیم جای بدهیمون حساب بشه، اگر هم بدهکار نبودیم که این خودش میشه صدقات ما. این هم یه نکته است که به نظر مهمه. یه نکته دیگری که من در پایان عرض کنم است که احیانا ما از کسی غیبت کسی رو کردیم، یه حق اونا رو هم میتونیم با همین صدقات، این هم یکی از راهاش رو با رد مظالم حلش بکنیم، که این توضیح داره. من به نظرم وقت قرآن رسید و دیگه زمان گذشت بعد توضیح هست.
حالا برمیگردیم انشاءالله بازم خدمتون هستیم. حاجی حسینی برس کردم این نهضتی که در واقع را افتاده در برنامه سمت خدا به یمن این ایام بسیار مبارک انشاءالله در روزهای آینده هم ادامه خواهد داشت، و اگر باز هم شما درخواست داشتید و تقاضا داشتید که این اتفاق بیفته و ادامه داشته باشه انشاءالله هفته آینده هم در مورد صحبت خواهیم کرد. به قرار روزانمون رسیدیم. تلاوت آیات نورانی کلام وحی صفحه 496 مصحف شریف، آیات ابتدایی سوره مبارک دخان در سمت خدا امروز تلاوت میشه. باز میگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب رب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. دیدید تصاویر تلاوت هایت از مدینتون نبی تقدیم حضورتون شد. انشاءالله زیارت مدینه و زیارت کربلا و زیارت مکه و زیارت مشهد و رضا، زیارت همه اماکن مقدسه انشاءالله نصیب هممون بشه. خب حاجا حسینی به کجا رسیدیم؟
بله من اگر اجازه بفرمایید فرصت کوتاه هست یه جمع‌بندی کنم چی شد امروز و چی عرض کردیم. گفتیم ما احیانا به کسانی بدهیایی داریم، بدهکاریایی داریم که اونها رو نمیشناسیم.
بله.
وارثانشون هم نمیشناسیم. میخوایم الان خودمون رو آزاد کنیم، نجات بدیم. با توجه به اهمیت حق و ناصرت مظالم چیکار باید کرد؟
آقا جز ذکر این نکته که من نمیتونم از طرف شما صدقه بدم.
بله بله.
حتما باید اجازه باشه. بله. شما خودتونه دیگه، دارم من شما دسترسی ندارم.
بله بله. بله. ببینید وقتی من خودم هستم به من میپردازید. وقتی من نیستم، یعنی طلبکار نیست، شما حقی ندارید که از طرف من صدقه بدید مگر با اجازه مجتهد حاکم شهر، اجازه مجتهد باشه. رضا تاکید شد بر اجازه. پس ما میخواییم اگر کسانی در طول زندگیشون که عرض کردن الان قاعده همه ای ما گرفتار هستیم، یه سری بدیهایی داشتیم، یه سری دینایی داشتیم به افراد، میخواییم این بدیه در هفته رحمت و وحدت رحمت الهی شامل حال ما بشه. به چه شکلی این دینا رو از خودمون آزاد کنیم؟ اجازه مجتهد میخواد. این کار خوبی که انجام شد در این برنامه این بود که از مراجع تقلید اجازه گرفته شد. اسامی مبارک مراجع تقلید رو یه بار من عرض میکنم، از آیت الله عظمای وحید خراسانی، آیت الله عظمای صافی گلپایگانی، آیت الله عظمای سیستانی، صدای مبارک آیت الله عظمای مکارم، آیت الله عظمای نوری همدانی رو شنیدیم و جناب آقای فلاح زدم که نظر مقام معظم رهبری رو بیان فرد. پس آقایون اجازه دادن که تو این ایام اگر کسی میخواد درد مظالم بپردازه و این دین خودش رو آزاد بکنه. من فقط این نکته که به نظرم خیلی مهمه روش تأکید کنم این است که من تقاضا میکنم از همه خوبانی که الان دارن برنامه سمت خدا رو میبینن، آقایونی که میبینن، این رد مظالمی که میپردازن دو تا کار انجام بدن. یکی این که همین الان بگن آقا ما اگر احیانا خانممون، فرزندانمون پولی چیزی از ما برداشتن و اونا مدیون ما هستن، این دین خانگی رو دیگه ما آزاد کنیم، بگیم آقا اصلا این حرفا چیه، جیب من و جیب شما نداره. متاسفانه گاهی دیده میشه رو این چیزا خیلی حساس هستن. حالا پیش میاد دیگه، خانمام نمیخوان خودشونو گرفتار این دین بکنن، اما احیانا پیش اومد. بنابراین چقدر زیباست، چقدر خوبه که آقایون بگن آقا ما هیچ طلبی نداریم، ما همه تا هر چی خانما احیانا فرزندان ما از جیب ما چیزی خلاصه و اینا همه رو ما میخوان دیگران رو نسبت به دیگران رد مظالم بدیم. دیگه حتما باید نسبت به از خانه شروع بکنیم.
بله.
نسبت به همسرمون فرضا میگیم آقا دیگه پاک پاک ما اصلا کلا از هم دیگه حلالیت بطلبیم. یه کار خیلی خوبی که از بزرگان میفرمون که من چند وقتی بار از خانمم حلالیت میطلبم، خانمم از من حلالیت میطلبیم. 6 ماه یه بار، 2 ماه یه بار، سال یه بار هم دیگه حلال یکی از بهترین فرصت.
اینجا تو خانواده های وقتی مرد خونه و شوهری خانم مثلا این پول رو در اختیار خانم قرار میده، حالا اون خانم میخواد از باقی مونده این پول در واقع اون رد مظالم بکنه دیگه. حالا اینجا هم دیگه خیلی تاخیر نکنیم
و حتی من باز اضافه کنم آقای من مطمئنم اینجوری هست، من دارم تأکید و تقاضا میکنم، آقای اگه میخوان رد مظالم بدن از خانم بپرسن خانم شما هم چیزی اگه به ذهنتون میرسه من از طرف شما 10,000 تومان 20,000 تومان 50,000 تومان این کار رو از طرف خانومشون از طرف فرزندانشون پاره تنشون هستن از طرف اونام این کار رو انجام بده. البته همه اینایی که ما عرض کردیم راجع به این که ما دین رو بپردازیم، اما یه سفارشی هم باید به طلبکارها کرد، اونایی که از ما طلب دارن چی کار باید بکنن، مدارا کنن با بدهکارها و وعده های الهی. اینو من انشالله اگر خداوند توفیق داد هفته جلسه بعد این بحث مفصل خواهیم بود. من فقط یه خاطره ای رو در پایان عرض کنم ببینم چقدر فرصت هست. یادم هست که یک سالی در سفر حج بیت الله الحرام در روز عرفه در صحرای مقدس عرفات، روز عرفه صحرای مقدس عرفات، قبل از دعای عرفه مرحوم آیت الله مشکینی سخنرانی کردن، شاید یه 10 دقیقه یه رو بهشون سخنرانی کردم قبل از شروع دعای سید شهدا علیه السلام در روز عرفه. یه خاطره جمله جالبی فرمودن و خاطره زیبایی بود از ایشون. ایشون در اون سفر در اون سخنرانی فرمودن من که به این سفر آمدم غیر از طواف واجب هیچ طواف دیگری نتونستم طواف مستحبی انجام بدم، فقط یک طواف مستحبی انجام دادم. گفتم خدایا این طواف باشه امانت تا قیامت، اگر فردای قیامت کسی از من طلبی داشت و من نتونسته بودم طلبشو پرداخت کنم، این طواف جایگزین. حالا به هر ترتیب قطعا میرسه عبادات و اعمال، ولی اینا ما جاییست که انسان فراموش کرده باشه، اما اگر میدونم الان طلبکار معینی دارم حتما باید اقدام کنم و بپرسم.
حالا اگر ما طلبکار در واقع مشخصی نداشته باشیم و ندونیم به کسی مدیون هستیم و میزانش هم مشخص نباشه، رد مظالم میتونیم بپردازیم.
حالا قطعاً رد مظالم احتیاج
بسیار. خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. اصلا وقت نداریم، فردا ان شاء الله به حضور جای عالی خدمتتون خواهیم رسید. خداوند پشت و پناهتون باشه. شما متشکرم.
زنده باشید.